بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت خاصه حضرت مجتبی صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریف اون بزرگوار، عزاداری در محضرش، شهادت در راهش، نصیب همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده‌مون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع بحث تراز دینداریه. عرض شد خدمت عزیزان که دینداری معیار و تراز و شاغول و محک لازم داره. ممکنه خیال کنیم صبح تا شب، شب تا صبح داریم خدمت میکنیم، در حالی که خدای نکرده مورد بغض حضرت حق باشیم و وظایف اون عمل نکرده باشیم. هم مثال روز فراوان داره، هم نکات تاریخی بسیار. و دیروزم عرض کردم که عمدن بحث رو بنده خیلی منضبط نمیرم جلو، برای اینکه اگر یه تک جلسه ای رو هم عزیزی گوش کرد یه مفهومی تقریبا مستقل داشته باش. ثانیاً تا مسئله جا نیفته جلو بردن بحث شاید اونجوری که باید اثری که من تو ذهن عزیزان میخوام ایجاد بشه شاید نداشته باشه. عرض شد محضر شما که در دینداری ها آدمای دیندار به دین، به گزاره های دینی، به آیات و روایات، به ادله شرعی استناد میکنه. اما اینو بعدن عرض خواهم کرد که استناد به دلیل شرعی کار همه نیست، کار عالمه، مخصوصا که معمولا قضاوت میکنن. این که دیگه کار هر عالمی هم نیست، کار فقیه، تیزهوش، عادل، غیر فقاهت، چهار تا صفت دیگه هم لازم داره، تازه باید مستنداتش هم به راه باشه. شما پرونده پیش قاضی ببری تکمیل نباشه حکم نمیده، ولو فقیه هم باشه، ولو باهوش هم باشه، ولو عادل هم باشه، میگه مستندات پرونده کامل نیست. ما دائما درگیر قضاوتیم، دائما قضاوت میکنیم، این خوبه اون منحرفه، دائما داریم قضاوت میکنیم. این بحث ما بناش بر این نیست که بگه کلن دیگه هیچی نگیدا، اینو نمیخواد بگه، واضحه. اما به اسم دین زیاد از این کارا میکنیم. اون چیزی که بنده امروز میخوام بهش بپردازم به عنوان یکی از بوقهای اعلام خطر این که شما وارد وادی جهل مقدس شدی و میخوام بگم، یعنی میخواستم نظم بحثم رو حفظ کنم بعد از اشارهی که راجع به قلب مفاهیم کردم، یعنی قلب یعنی عکس شدن، برعکس شدن، جا به جا شدن، یعنی مفاهیم الفاظش درسته به قول امیرالمومنین در مورد بنی امیه که فر و غنمه مغلوبن انگار پوست گوسفند رو بکنن برعکس تنش کن، همه چیز عوض بشه، جا به جا بشه. این که از اون جاهای اصلیه. یکیش استنادها به آیات قرآن، در حالی که این استنادها درست نیست، اینا رو بهش خواهم پرداخت. استناد به ادله اعتقادی در حالی که اون اعتقادات به اون شکلی که گفته میشه نیست، اینا رو بهش میپردازیم. ولی برای این که اگر عزیزی تا اینجام که اومد بگه خب آقا از دینداری که خدای نکرده وارد جهل مرکب، یعنی نمیدونم که نمیدونم، بعد رنگ دینم بهش زدم، حاضرم تا پای جونم پاش وایستم، این علامتی، دردی، بوقی، صدایی، چراغی، چیزی نداره؟ یک شما خواهم ارز کنم، هنوز به راهکار نرسیدیم، گرچه به راهکار اشاره کردیم. ولی یکی از علامتهای این جهل مقدس که من بفهمم اینجا فکر میکنم دین دارم ولی دین دار نیستم، اینه که انسان در این دینداری دچار، خوب دقت بفرمایید، خشم کنترل نشده میشه. خشم کنترل نشده، خشم برای تشفی قلب، دل. الان مثال میزنم ببین، اونی که دین داره خشمش فلاهه، بغضش فلاهه، برای همین کنترل شده است. عمق بغضش رو هیچ کس دیگری نداره. بغضی که یه شیعه امیرالمومنین به قاتل عزاد زهرا داره، هیچ کس در این عالم نسبت به هیچ کس و هیچ چیز انقدر بغض نداره. ولی بغضش کنترل شده است. یعنی چه؟ یعنی بغضش تحت اطاعته. لذا ای بهش بگن که آقا این بغض رو اینجا باید بروز بدی، اینجا باید بروز ندی، تحت کنترلشه، میسوزه از درون ولی تحت کنترلش، در راه اطاعت این حب و بغضش. نمیگم بغضش کمه، مثلا یخ وارفته است که واکنش نشون نمیده، نه خیر، اتفاقا اشداءن علی الکفار علی المبغوزین، هم قلبن هم اگر پاش بیفته عملن. بره وسط میدان که یکی از جاهایی که محل بروز بغضت جهاد فی سبیل الله، یه تنه به خط میزنه کوتام نمیاد. اما اگه بهش بگن حالا فعلا باید صبر کنی، چون نفسش نیست که شعله کشیده، اعتقادش رو آتیشش زده، معرفتش به ظلمی که صورت گرفته در حق اهل بیت او رو آتیش زده. لذا اگه من اهل بیت اینجا فرمودن اینجا باید صبر کنی، این خشمش کنترل شده است، هیچ دعواش نمیشه، چشم سکوت کن، چشم حمله کن، چشم حرارت داره ولی حرارت تحت کنترله، ترمزش قویه. ولی اگر جهل مقدس باشه، ابدا اینطوری نیست. با شعار دین بدون کنترل، بدون افسار، افسار پاره حمله میکنه. یه مثال تو جنگ بگم، مثلا فرض کنید ممکنه با دشمنان خدا داره میجنگه، جنگ تموم میشه، یه داست میگیره دستش، میره وسط جنازه های دشمنان. این رخ داده متاسفانه، این جهاد نیست، این بندگی شیطان. اسمش اشد علی الکفاره، ولی با جنازه کشته شده ما اعمال بغض نداریم تو دین، بلکه تو داری تشفی برای میخوای خودتو خالی کنی، اسمشو گذاشتی. این معلوم دینداری نی. حتی آقایون بزرگان فقها فرمودن بابا دست بچهش عصبانی میشه، برای تربیت یه بحث دیگه یه که باید بحث بشه، الان نمیخوام بگم برای تربیت میشه زد یا نمیشه زد، اما منظور اون اصلا اینجا تربیت نی. عصبانی میشه سه تا میزنه تا یعنی اینقدر میزنه تا آروم شه. این زمان داره دیگه هم باید بده، حرامه این، چون این خشم کنترل نشده است، اصلا این خشمو بروز میده تا آروم بشه. دیندار خشمشو بروز نمیده خودشو خالی کنه، خشمش دستشه، کنترلش دستشه، کلیدش دستشه. رضا خشمگین میشه بچهش هم میزنه تا آروم بشه، این معلومه که لنگ میزنه تو دینداری. خدا ایشالله برای هیچ پدر مادری بی افتی فرزندانشون رو مورد آزمایششون قرار نده الا انشالله. نعوذ بالله نستجیر بالله. اون بابایی که احساس میکنه فرزندش اون طوری که باید عفت داشته باشه نداره و بعد او رو میکشه، این دین دار، این جزء دین نیست، این جهل مقدس. طرفدار عفت بودن جهل مقدس نیست، ولی مجازات در اسلام با قاضیه. نکته دومش این بود، یکی خشمش کنترل شده است، دو قاضی باید اعمال خشونت کنه، بگه شلاق بزنید، بگه دستشو ببرید، بگه اعدامش کنید. این از علامت هاست. دین اجازه نمیده شما دزد بگیری، اجازه نمیده بهش فحش بدی. فکر نکنه مثلا دزد میگیره دو تا مشت و سه تا لگد که این آف خورده رو گرفتن دزد، حالا بدیم پلیس. نخه، اگر او شکایت کنه دزدگیر رو قصاص باید کرد. شما حق نداشتی لگد بزنی. بله یه وقتی تو درگیری دفاع مشروع کردی، یعنی بهت حمله کرد، خب شما دفاع کردی، مردم مرد اگر واقعا دفاع کردی، اون سر جاشه، دفاع مشروع بحث دیگه است. مثلا مسلح اومده تو خونه و شما درگیر شدی برای اینکه دفاع از خود زن و بچت کنی، خدا نکنه اصلا تجربه کنی، تو درگیری طرف بمیرم طوری نی، اما نه گرفتیش تموم شده، خطری نداره، حالا برای اینکه خالی کنه خودشو میزنه. این جهل مقدس. خیلی هم حق به جانب میزنه در حالی که 100% اونجا بنده شیطانه. از علائم مهم جهل مقدس یکی خشم افسار گسیخته، افسار پاره، دو اعمال خشونت بدون حکم قضاییه. میگم موارد دفاع کنار، اونجا دفاع داره میکنه، منفعله، باید قاضی حکم بده. فدای امیرالمومنین صلوات الله علیه بشم، با اون همه عشقی که قنبر به امیرالمومنین داشت، امام صادق علیه السلام می فرمود که قنبر، حالا تعبیر فارسیشو عرض می کنم، عرب برای حب شدید میگه حب شدید، نمیگه عشق. ما تو فارسی اینجوری اب نداره ترجمه کنیم که امام صادق فرموده قنبر عاشق امیرالمومنین. خوشبالش. و امیرالمومنین هم طبعا طرف مجرم بود، حضرت حکم قضایی صادر کرد، قنبر شلاق بزن. در کافی شریف روایتش معتبره، قنبر شروع کرد شلاق زدن. مثلا فرض کنید عددش رو تو اون روایت نگفته، مثلا فرض کنید 80 ضربه شلاق بزن، مثلا نگفته چند تا. قنبر هم روی غیرت دینی که داشت شروع کرد به زدن، 1 2 3 حساب از دستش در 3 تا اضافه زد. امیرالمومنین صلوات الله علیه قنبر رو خوابون، فرمود اون راضی نیست، باید قصاص بشی. خود حضرت 3 ضربه به قنبر زد. خدا میدونه اون 3 ضربه ای که امیرالمومنین به قنبر زد اگر به خود امیرالمومنین میزدن انقدر دردش نمیومد که قنبر رو زد. قیامت بشه ازش بپرسیم بگیم آقا اونی که به قنبر زدی بیشتر سوخته یا اونی که خودت خوردی یه وقتی تو جنگی جایی ضربه اگه خوردی. چیز جایگزینی هم نبود که حضرت بخواد جایگزین بده، حق الله جان نبود که، طرف حقته.
طرف سرش هم چه بسا بلند نکرده، اون حد خورده چه بسا سرش هم بلند نکرده، بگه یک حرف بزنم یه چکم دو گوشم میزنم. امیرالمومنین فرمود 3 تا اضافه زدی، این راضی نیست. ببینید تازه وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه حکم میده، حکم به حق میده. امیرالمومنین که حکمش نعوذ بالله ظالمانه نی، حکم عادلانه است ولی در چارچوب. جا داشته باشه عفو هم میکنه، خشم اضافی نداری اصلا. دیگه چقدر شما این حرفا رو شنیدید که امیرالمومنین صلوات الله علیه در احزاب وقتی با عمرو بن عبدود درگیر شد، لحظه ای که عمرو با اون همه تمسخری که مسلمین رو تمسخر کرد، به سخره گرفت، به ریش مسلمین خندید، چون اینا از ترس جرأت نمی کردن از جاشون بلند بشن، رفت وسط میدان قنبر و این عمرو بن عبدود رو زمین زد، حق مسلم رزمنده است که وقتی تن به تن می جنگه غنیمت او رو برداره. دیدن دست به لباس نه، دست به زره او هم نزد، اصلا از دایره اخلاق به هیچ وجه خارج نمیشه کسی که دینش دین حقه. گفتن آقا برای چی اون زره یه عمر هزینه زندگی تو میداد باش سرمایه گذاری میکردی؟ روزگاری بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه در طول هفته بیشتر ایام خونه نبود، چون بیرون شهر کار میکرد. نوشتن هر بار که یه ذنوب، ظرف بزرگ، یه مثلا پاتیل بزرگ آب از چاه میکشید، یه دونه خرما برای هر یه بار، طوری که 16 بار وقتی اینو کشید دستای حضرت پاره پاره شده بود. 16 تا خرما رو آورد، اول برد پیش پیغمبر، یا رسول الله شما هم گرسنه‌اید. این شرایط ببینید، کسی که برای یه خرما هر بار باید یه بار سنگین، نه یه سطل آب تو ذهن شما باشه. مثال بزنم، دیدید آقا ساختمونا برمیدارن یه فرغونو پر میکنن میبره طبقه بالا، ها بگه بذار هر یکیش، تازه الان دستگاه میکشه، بکن با دست بکشه، بگه هر یکیش یه خورما. 16 تا که شد دیگه دستای حضرت، وقتی اومد پیغمبر دستای مبارکه شدید، شروع کرد گریه کردن. این امیرالمومنین تو همون ایام میتونست نه لباس لختش کنه، زره روی لباس عمرو بن عبدود رو برداره. بعضی ازش پرسیدن جواب نداد حضرت. پیغمبر فرمود علی جان بگو، خب بذار بفهمن کیا میخوان با تو رقابت کنن، بفهمن تو کی هستی، بفهمن چرا دل از پیغمبر بردی، بفهمن چرا از فاطمه زهرا دل بردی، تو کی هستی؟ فرمود وقتی زمین افتاد گفت من آبروی سپاهم هستم، منو برهنه نکن. منم دست به لباساش نزدم، به زرهش دست نزدم. خشم مرد خدا که دین داره، که به حق عمل میکنه، هم کنترل شده است، هم ته انسانیه، از حقش عبور میکنه، از حقش کوتا میاد، میگه روزت به من. اینجا لازم نبود، یعنی شرع نمیگه یا علی بر تو واجب است، اینا غنیمته، میتونستی زرهشو برداری، شرع حقت بود. اونی که دین داره حقیقیه، اگر اعمال خشونت بخواد بکنه، طبق موازین 3 تا اضافه زده باشه میاد قصاص کنی، بلکه تا دلت بخواد کوتا میاد، کرامت داره، صفح داره، عفو داره، گذشت داره، آقایی داره. تازه اصلا شما نگاه کنی مرامش این شکلیه هر جا که ببینی. این روایت رو من خیلی بهش اعتقاد دارم، چون خیلی هم متاسفانه مبتلا به خطر اون طرفی. شما ببینید تا بعد من چند تا نمونه بعدم بخوام بگم. اینا نمونه هایی که دیندارا اینطوری هست. در جنگ جمل طلحه، موسی بن طلحه نقل کرده، میگه فکر نمی کردن امیرالمومنین رو نکشه، میگفتن همه اسرا رو تکه پاره خواهد کرد، چون قبلی ها این کارا رو میکردن. میگه ما رو دستامون رو بسته بودن تا تکلیف معلوم بشه، جنگ تموم شد، اسیر گرفته بودن وسط جنگ، نگه داشتن جنگ تموم شد. منو که نگاه میکنم گفتم تو که تموم کارت، حالا مثلا ما سرباز صف بودیم اینا ممکنه از سر ما، تو که دیگه بابا طلحه بوده، رئیس کل اینا بوده. میگه اتفاقا نفر اول اسم منو صدا زدم، گفتم الان تیکه پارم میکنم. گفتن امیرالمومنین فرموده که تعهد بده با حکومت در ستیز و نبرد نیستی، علیه ما اقدام نظامی نمی کنی. حالا دیگه میخوای بکشی چرا تعهد میگیری؟ منم تعهد میدم. گفتن آزادی برو، کاری باهات نداری. در مورد خود عایشه چه کرده امیرالمومنین؟ فرمود لها بعد و حرمت و حل اولا. او همسر پیغمبر بود، ما به احترام پیغمبر احترام میگذاشتیم، هنوزم اون احترامو براش قائلیم، در حدی که او رئیس مجرمانه. گفت اگر میشه به خاطر من از عبدالله ابن زبیر و مروان هم بگذر، حضرت همون باشه میگذریم. کسی توقع نداشت، اصلا کسی فکر نمی کرد. یکی از اون جاهایی که نواسب پاشون سر خورده نتونستن بغض نشون بدن اینجاست. حالا من نمیخوام حرف نواسب رو بزنم، نواسب جسارت میکنن به امیرالمومنین، ولی یکی از اون جاهایی که دیگه نتونستن اعتراف کنن که میگن در کرامتش با اسرای جمل حیرت انگیز آقایی کرد، نتونستن گیر بدن. دشمنان هم نتونستن، اونایی که فوش به حضرت میدادن، نگاه کنید هر کسی به جمل رسیده اگر راجع به اسارت حرف داده گفته آقایی کرد، با کرامت گذشت. بغضش دستشه. همین امیرالمومنینی که زره از تن عمر ابن عبدود باز نمیکنه 520 چند نفر رو کشته در صفین، وقتی وارد میدان بشه شمشیر بزنه میگه رفتم محضر حضرت دیدم اوج کارزار اونجایی که امیرالمومنینه، به حضرت گفتم که من مثلا یه طرفی مأموریت داد، گفتم شما رو گم کردم کجا پیدا کنم؟ فهمیدم من همینجا هستم، من از اینجا تکون نمیخورم. فرار کنیم و عقب بریم و اینا نداریم، جلو ممکنه بریم که الان قرار نیست ما در واقع سرزمینی رو فتح کنیم، که جام همینجاست، برو برگرد، من همینجا وایسادم. میدونید که یه رزمنده جاش معلوم بشه خب راحت میشه از دور تیر زد، میدونن جاش اونجاست، من جام هم اینجاست. ناتوان نبود ولی عبور میکرد. برای چهار امام اینو زیاد گفتم، امید دارم انشالله داماد امام حسن حضرت سجاد علیه السلام به ما نظر کنه. هم امام سجاد، هم امام باقر، هم امام صادق، هم موسی بن جعفر علیه السلام این روایت رو با شباهت براشون داریم. آوردن طفل خردسال حضرت رو غرق به خون در آغوشش گذاشتن، از دنیا رفته. امام معصوم علاقهش، محبتش، دلسوزیش نسبت به فرزندش اصلا قابل قیاس با ما نیست. اونم مثلا یه مرگ جانسوز در تنور افتاده و سوخته برای امام فرزندش. از پشت بام پرت کردن بچه رو، استخوان‌هاش در هم شکسته. تحمل این برای ما هم خیلی سخته، اونم برای امامی که اصلا ما نمیدونیم معدن وفا و محبت و مهر و عطوفته. آوردن در آغوش حضرت گذاشتن این بچه رو، سرشو که بلند کرد دیدین کنیز غلامی که بچه رو از پشت بام انداخته پایین با این که حضرت تأکید کرده نبر. حالا چهار امام داریم با اختلاف که جزئیاته، یکی میگه تو تنور افتاد، یکی میگه پشت بام. حضرت سر مبارکشو بلند کرد، دستای اینو که بستن دستاش داره میلرزه، فرمود دستاشو باز کنید. بعد به همین اکتفا نکرد، اینجا امام سراسر خشم، ولی دمم هست، اونم تازه برده امامه، اصلا مملوک امامه. فرمود که تو رو در راه خدا آزاد کردم در عوض این که از ما ترسیدی حق پیدا کردی، تو رو در راه خدا آزاد کردم. بعد فرمود یه قدری هم پول بهش بدید که به کسی نیاز پیدا نکنه، یعنی من تو رو آزاد نکردم به گدایی بیفتی. کاری که امام کردیم بود که دیگه روزیت از این که کنار ما باشی از بین رفت، اما آزادی، برو. چه بسا خوشحالم شد. خشم امام حق کاملا حبسو انفسهم، این نفس تو دستشه. به قول رسول الله فرمود که شیطانم رو کشتم، نفسم رو کشتم. اگرم قرار باشد حکم عادلانه دادگاه باشه. حالا شما اون ورشو ببینید، دیندارانی که ادعای دینداری دارن، یکی از اون جایی که بوق میزنه یعنی سر تا سر جهنمی هستی، شیطانی هستی، دیندار نیستی، یکیش اینجاست. در فحش دادن یا کتک زدن یا اظهار بغض کردن فراتر از حکم عمل میکنه. مثلا یه آقای یه کتاب نوشته، ایشون نمیپسنده، میگه مثلا این کتاب انحرافیه. خب تشویش اذهان عمومی، انحراف فکر جامعه، این عناوینی است که باید قاضی حکم بده. ها؟ قاضی باید حکم بده و مجازات تعیین کنه. شما میتونی نقد کنی، رد کنی، علیهش تبلیغات کنی، اینو نخونید، این ضعیفه، این غیر علمی، اینا رو میتونی. اما اینکه خواهر و مادر اینا رو ردیف کنه، دیندار، چقدر شما تو دیندارا اینطوری دیدید؟ یه نفر 50 سال پیش کتاب نوشته، کتابش هم کتاب خوبی نیست، بنده هم چند بار نقد کردم به اون کتاب، اما یه جایی گفته بود یه دونه آیت الله یه فحش به من داده، من تا قیامت از این نمیگذرم. فلانی اون آقای استاد اخلاقه، به این گفته بود که تو رئیس دفتر یزید ابن معاویه ای. گفت من شیعه امیرالمومنینم، حالا حرفمو قبول نداری؟ رئیس دفتر یزید؟ من رئیس دفتر یزیدم، یعنی من سرجونم مثلا؟ چند بار من جای مختلف دیدم گفته بود که من از این نمیگذرم. کم ندیدید نه؟ برای خیلی کوچیکتر از این حرفاش، مثلا شهادت امام حسن علیه السلام، این تاریخ یا اون تاریخ، آقا همه باید حرف شما رو بزنن. شما در نطفه خودتون واسه این چیزا دین اجازه میده؟ یه نفر مثلا در مورد یکی از شعائر عزاداری که محل اختلاف اظهار نظر بکنه، یه فقیه بگه این کار مجازه و مستحب، خب مقلدانش اونجایی که حکم حکومتی نیست انجام بده، یه فقیه بگه که آقا این حرامه. آقا الان شما همینجور که نشستید، اگه من بگم از این اول جلسه تا آخر جلسه مراجعتون رو بگید، احتمالا 7-8 تا 6 تا احتمالا مرجع تقلید حداقل باشه تو جمع که یه عده مقلد او هستن، احتمالاً اینطوریه، درسته؟ چطور تو نماز خوندن، تو آداب حج خیلی روشنه. شما اگه حج یا عمره مشرف شده باشید، مناسک حج میدن، میگن مقلد کی هستی؟ تو پاورقی نمیشتن ای مقلد اون آقای اینطوری، مقلد فضیرفته اینو، که این اختلاف نظره، ما هم که مشتهد نیستیم، اون نظرشو داده. میرسه به یه مسئله دیگری. من به مراجع کار ندارم که اونها با هم چجوری رفتار میکنن، محل بحثم اینجا نیست، به خودیا کار دارم، خودمون. اولا که طرف بچه 20 ساله تا حالا از روی کلمه مرجع تقلید یه دور ننوشته، میگه فلانی که بی سواد. کم ندیدید که اینطوری بی سواد عمامه به سر. من اگر مرجع اینو بگه حرفی ندارم، خودشون میدونن، تو دعوای بزرگترها ورود نمیکن. اما کسی که معلوم نیست تارت گرفتن بلده یا نه، میگه بی سواد امامه به سر. او بی سواد امامه به سر، تو چی هستی؟ این همون دینداری خطرناکه، جهل مقدسه، به اسم دین ظلم کردنه. یا فقیه فلانی بود که دارم از کوچیکا عرض میکنم، ماها اگه این حرف رو بزنیم، که فلان فتوا رو داده 150 سال پیش. شما دستگاه فقاهت سنج داری؟ یک. دو، کی گفته که مرجعی که از دنیا رفته حکمش الان نفوذ داره؟ شما از هر کسی تقلید میکنی اول رسالش ببین، معمولا تقلید رو از حی اجازه میدن. من اگه بقای بر میت باشه که اون صد و چند سال، اون مثلا 80 سال 90 سال 100 سال پیش، که شما اصلا، شما که میگم یعنی او در میوه هم نبوده، هنوز در بذر درخت بودی، چی کار داری که فقیه اون بوده این نبوده؟ تو کی هستی که این حرفو میزنی؟ باید به اسم دین ها؟ ماه رمضون میشه سر رؤیت هلال، طرف 30 روز روزه گرفته، همه رو جمع کرده. بعد من یادم یه سالی که طرف تا نافش ریش داشت با آقای بهجت رحمت الله علیه جسارت کرد، آخه تو چی جمع کردی توی ماه رمضون که خرج مفت کردی؟ آخه مثلا آقای بهجت رحمت الله علیه بگه امروز یا بگه فردا، چیزی بهش میدن؟ اعتبارش کم و زیاد میشه؟ مرض داره که عید فطر رو جا به جا کنه؟ خب با به نظرش عمل کرده دیگه. حالا شما قبول داری یا نداری، یا نقد علمی داری، اگر اهل باشه که طرف نقد علمی کنه، خب برو بکن. این فوش از کجا؟ فوش از کجا؟ نمونه بارز این خشم افسار گسیخته بالاتر از حکم قضایی رو شما تو کربلا فراوون میبینی. من قبل از اینکه مثال بزنم و کم کم باهاش روزه بخوام بخونم، اینی که عرض کردم ائمه ما از اینی که یه نفر ازشون به ترس بیزار بودن. ببین اشتباه نشه، جبهه دشمن وسط نبرد نه، چونو باید باید قاطی کرد. اتفاقا امیرالمومنین صلوات الله علیه در صفین الله اکبر میگفت به هر کس ضربه میزد، چون هر الله اکبر یعنی یکی نصف شد. خب این رعشه به بدن دشمن مینداخت، بلکه دبل کنن برن درن بترسن جنگ زودتر تموم بشه. تو جنگ ترساندن داریم، چون ترساندن مثل شمشیر جز ابزارهای جنگه، اما بیرون از جنگ. اهل بیت از این که کسی از اونها به ترس بیزار بودن چند بار شنیدید؟ هم در مورد امیرالمومنین داریم اینو، هم در مورد امام سجاد. واقعا ائمه رو من ندیدم، برای این دو بزرگوار دیدم، صدا زده برده خودشو، برده جواب نداده، چون داشته سریال فلان نگاه میکرده. حضرت میان میفرمان مگه نشنیدیم؟ میگه چرا آقا شنیدم. پس چرا جواب ندادیم؟ می خودم رو از خشم تو ایمن میدونستم. حضرت به سجده میفته، هم برای زین العابدین صلوات الله علیه، هم برای امیرالمومنین. این دو تا رو دیدم، شاید برای ائمه دیگه هم داشته باشه. دوست نداشتن کسی ازشون بترسه. قاتل بچهش رو که حالا یا خطای سهوی کرده، خلاف دستور عمل کرده، تأکید میکرده حضرت پشت بام نبره، چون پشت بام با نردبان میرفتن اون موقع بالا، خب بچه رو نگی بغلت برو بالا، طرف هم بوله انداخته بچه رو پایین، چون ترسیده آزادش کرده. حالا شما نگاه کنین، عزادار سید و شهدا میشناسم من که بچهش میاد ما همش دعا میکنیم با اون هی بره ماموریت، چون میترسن زن و بچهش ازش. الان رفتار زن و شوهرها با هم تو جامعه ما از غیر دینی گذشته، به دوره بدوی جاهلیت داره میرسه. 5 سال زن و شوهر با هم ازدواج کنن میگه گینس رو صدا کنید، اینجا نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنن. یه جوری با هم وقتی دعواشون میشه علیه هم وکیل میگیرن، پدر جد همو میسوزونن، که دیگه اگر خود امام زمانم بیاد نمیتونه این کینه‌ای که بین اینا درست شده رو آشتی بده. بس گیر زدن له کردن هم دیگه رو. این رفته تو اداره جلوی رفقاش آبروشو برده، فیلمشو برداشته تو هرچی گروه این بوده فرستاده، اونم همینطور. یه جوری زدن له کردن هم دیگه رو، آبرو همو بردن. میگه دیندار، این کدوم دینداریه؟ صد رحمت به کفر ورزی. امام اونجایی که حکم شرعی هست خیلی که تند روی کنه مطابق حکم شرعی عمل میکنه. تند روی نه، منظورم اینه که بخواد تهش بگیره، وگرنه عفو میکنه اجازه داشته باشه. سخت میفرماد، کوتا میاد، میگذره. هیچ کس غیورتر از امیرالمومنین که تاریخ به خودش ندیده. طرف اومده گفته آقا من فلان گناهو کردم، حضرت فرموده حالا بارداره، حالا بره بدن. آقا یکی دیگه باشه خیلی مثل من از اینا باشه که دینو فقط برای دیگران دوست داره اعمال کنه، میگه ها شاید فرار کرد. خب فرار کنه، بین خودش و خداست، یه غلطی کرده، حالا متاسفانه لو رفته، مجبوریم مجازات اجتماعی داشته باشه. خب میره یه جا توبه میکنه دیگه، گیر نیست که حتما بزنه اینو. بعد میاد میاد پیش حضرت دوباره، میگه بچه به دنیا اومد. حضرت میفرماد که حالا بذارید فعلا 2 سال بچه ها شیر بخوره. مأمورم بالا سر این نمیزنه که این در نره. ولع نداره برای خشونتش. بله تو جهاد جنگ چرا پاش بیفته 500 نفر هم میکشه در یه جنگ، ولی اینطوری نیست. اونی که خشمش از جهل مقدسه، یعنی جهل دروغی، اینی که الکی خودش رنگ دین زده، این شکلیه. جانم عذاب بکشتر از خوارج تاریخ کم به خودش دیده. یعنی تاریخ گفته یاران سید و شهدا شب عاشورا لهم دویون بالقرآن که دوی نفس، از همه خیمه صدای قرآن بلند بود. شب جنگ با خوارج هم از خیمه خوارج صدای قرآن بلند بود. همه اهل نماز شب، همه حافظ قرآن، همه اهل زجه، گریه، عبادت. یه منطقه رو بستن، ابن خباب با همسرش که باردار بود داشت می اومد، شروع کردن به تفتیش کردن. کجای دین گفته شما الان این آقا رو بلند کن بگو عقاید چی؟ یکی یکی بگو ببینم. او تو چی کار داری؟ به تو چه ربطی داری که این فکرش چیه؟ خیلی عرضه داری؟ عرضه کن دین خوب و خاص انتخاب میکنه قیامت. بله حالا یه جای جرمی تو خیابون کاری کرد، بله دادگاه داریم، تو چیکار داری فکرش چیه؟ حتما آقا حتما منظورش این بود، تو چیکار داری؟ همچین جای محور مختصات خودشو در مبدأ حق قرار میده که هر کی از این فاصله بگیره میشه انحراف از معیار. اینو باید گفتن تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کجا میخوای بری؟ شما چیکار داری؟ شهربانی هستی؟ گزمه ای؟ کوفه داری میری؟ خب کوفه داری میری، خوارج از کوفه زدن بیرون، قهر کردن با امیر المومنین، نعوذ بالله، گفتن کافره. پس چه کوفه داری میری؟ پس طرفدار علی ابن ابی طالبی. خب بله طرفدار علی ابن ابی طالب. ازش اعلام براءت کن. نمیکنه. خودشو میکشن. به چه جرمی؟ آدم کشته بود، سیلی زده بود، دست قطع کرده بود. نه، خاطر فکرش. فکر ابراز نکرده. من برای چی میگم فکر ابراز نکرده؟ یه وقتی شما میگه ما یه منطقه درست کردیم، ما یه چیزایی رو انحراف میدونیم، این داره تبلیغ میکنه. حالا تو ده انحراف که نیست. حالا فرض کن بگه ما انحراف میدونیم، تبلیغ هم بیچاره نکرده. خب خودشو کشتن. خشم کنترل نشده یعنی این. واضحه توی اگه کسی دیندار باشه میفهمه که اینا دیندار نیستن. همسرش هم کشتن. چرا؟ تو ملحق به این. شکم خانومش هم پاره کردن، بچه‌ای که تو شکمش بوده رو هم در آوردن، اینا ملحق به بابای کافرشه. این وحشیگری اسمش دینه؟ اسمش کشتن دین. اون روایتی که میگه جلوی خیمه ها به اطفال ترسیده شمشیر زدن، اینها رو ملحق به سید و شهدا دونستن. نعوذ بالله. در نمیتونم بگم اصلا. رحم نکردن به طفل شیرخوار. اسمش گذاشتن ملحق به پدرشه. کجای دین اینو در آوردی؟ این اصلا اگر نعوذ بالله، معاذ الله، نستجیر بالله، سید الشهدا نستجیر بالله، خاک بر دهن اهل بغی هم بود، با فرزندش این کار نبود. این دیگه نبود، این اضافه تر از کیفر خواسته. همون کاری که ما هم داریم میکنیم. خواهرم با شوهرش دعواش شده، ما میریم دادگاه، دوتا رو هم جور میکنم سر کوچه، یه فصل میزنیمش. همونه دیگه. کسی که گریه میکنه برای شیرخوار سید الشهدا، خودش نباید اونجوری عمل کنه که. اینا رایجه دیگه. خواهر من با شوهرش دعواش بشه، حتما خواهر و مادر اون شوهره رو باید بگم. در صورتی که شاید خواهر تو اشتباه کرده بود. این مال دوره جاهلیت بود که نگاه میکردن هم قبیله ایشون داره دعوا میکنه، اول یه شمشیر تو شکم طرف میکردن بعد میگن چی شده. ما هم اینجوری ممکنه باشیم. اسمش هم دینداری باشه. غیرت، دینداری، دفاع از ناموس، دفاع از دین. این کتاب فلان فلان شده، کتاب چی نوشته؟ نمیتونم مثال بزنم. گفت هر کی این حرفو بزنه حرامزاده است، نعوذ بالله. گفتم فلان مرجع گفت و باش. کی به شما اجازه داد اینطوری بگی؟ اومد به من گفتش که آقا ما را حلال کن. من یه جایی یه چیزی انحرافی از شما شنیدم، وظیفه داشتم دفاع کنم. یه جایی گفتن شما منکر حضرت رقیه ای، منم یه چیزی گفتم، یه وظیفه داشتم. بعد یکی گفت آقا مثلا 8 روزه حضرت رقیه جای مختلف صوتش اینجا جمع کردن، اینجا سایتش هست. آن گفتم بد نبود. خودشو محور عالم قرار داده. بعد قشنگش اینجا بود که میگفت میدونی که خب من وظیفه داشتم، چون وقتی یه بدعتی مطرح شد من اونجا وظیفه داشتم، قربتن الله وظیفه داشتم فوش بدم، وظیفه داشتم. ولی خب الحمدلله بعدم فهمیدم که انقدر منحرف نیست. هیئتی تر که میشه ایناش هم بیشتر میشه، برای همینه که نتیجه نمیگیری. برای اینه که روبه تزاید نیستیم، برای اینه که جذب نمیتونیم بکنیم. دور خودمون تار تنیدیم. نمونه بارز این وحشیگری این روزه‌ای که میخوام بخونم و خیلی سخته انشالله که مختصرشو بخوام بگم، این اتفاقیه که میخوایم امروز بریم تو قتلگاه و برای یه پسر بچه 10-11 ساله با چه جرمی اذا بک الیتیم احتز له العرش. یتیم اگر گریه کنه عرش به لرزه در میاد. گیرم که نوه پیغمبرم نبود. مولای ما سید الشهدا صلوات الله علیه چند بار هم اومد دم خیمه ها برگشت. یه باری طبق نقلی به حضرت زینب فرمود احبسیه یا زینب، زینب جان عبدالله رو محکم نگهدار، قیوره نمیتونه تحمل کنه. شاید اصلا در آل علی این بین فرزندان همیشه بود که یه روزی باباهامون کوچیک بودن در اون حادثه نتونستن از مادرشون دفاع کنن. آدم یه همچین چیزی میشنوه بیشترم مصره. من نمیذارم. حضرت فرمود که احبسیه یا زینب، زینب جان صف نگرش دار، هر اتفاقی افتاد دست عبدالله رو رها نکن. آقای ما عواملی باعث شده بود که خستگی بر او مستولی شده بود و تشنگی، آفتاب شدید، داغ روی داغ. امام صادق فرمود که از وقتی علی اکبر به شهادت رسید از نوک پا تا فرق سرش میسوخت. لا تسکنوا علیک من ابیک زفره، بابای تو سید الشهدا از نوک پا تا فرق سرش آتش گرفته بود انگار. آب هم که نبود، دائما رزمیده بود، جنگیده بود، هی این بدنها رو برده بود در دارالحرب، رفته بود برگشته بود. ناموس خدا تو خیمه بود، حضرت نگران بود، دائما تحرک میکرد. اصلا باید دائم تحرک میکرد که تیرها نرسه، بتونه جا به جا بشه. یا صاحب از زمان عذر میخوام، تا جایی که بتونم سعی میکنم نگم. فوقف یستریح ساعتن، یه لحظه مکس کرد نفس تازه کنه. فعطاه حجرون، سنگی رسید. علا جبهته، بر پیشانی مبارکش. یه روزی در طائف کفار به پیشانی پیغمبر سنگ زدن. اینا وقتی سنگ ثابت کرد الله اکبر گفتن. خون اومد روی محاسن حضرت، قرار گرفت. من سریع رد میشم، تیری اصابت کرد، دست زیر این تیر گرفت، به آسمان پاشید. بار دوم دست مبارک رو سینه مبارکش قرار داد، یه خورده نگه داشت جلوی خون ریزی رو بگیره. دستو که برداشت غرق خون بود، به محاسن شریفش کشید. این از اون تیر برا من جانسوزتره که فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، من مسلمانم. یا اینجا یا جای بعد شبیه این دو جور نقل شده. اینجا وقتی محاسن شریفشو غرق به خون کرد، خضاب کرد مثل باباش امیرالمومنین، محاسنشو فرمود ها کوا القلاه، دوست دارم خدا رو اینجوری ملاقات کنم و به خدا بگم قتلنی والله فلانون و فلانون، دینی که اونا درست کردن اینا رو جلوی من قرار داده. مثل ناودون خون از بدن حضرت میرفت، برگشت رفت سمت خیمه ها. خب از نزدیک اینا دیدن حال حضرت رو، سینه حضرت می جوشید خون، چطور ودا کرد، دوباره برگشت. دیگه عبدالله فهمید که خیلی فرصت باقی نمونده، اگر بابام یه روزی نتونست از مادر استعفا کنه من اینجا جاشو خالی میکنم. سید الشهدا دوباره رفت وسط میدان. من نمیگم چه شد چون طاقت بعضی حرفا رو زدنشو ندارم، همینقدر بگم وقتی ضربه فرود آمد، فسقط الحسین عن فرسه علی خده الایمن، آقا با صورت زمین افتاد، هر چه تلاش کرد صورتش مبارکشو از خاک بلند کنه نشد. خیلی اتفاقات اینجا افتاده که من رد میشم، اومد جلو، اسمشو ابجر ملعون نوشتن، فاصلش به شاید کمتر از یه متر رسید، شمشیر رو که بلند کرد اگر فرود می اومد کارم اونجا تمام بود. زینب کبری چه بسا اینطور شد که از دور که داشت نگاه می کرد اضطرار همه اهل خیمه رو گرفت، دست مبارکش رو سرش گذاشت، یا رسول الله. دست عبدالله که رها شد دوید، والله لا فارغ و عمی، عمو رها نمی کنم، قربون غیرتت برم. نزدیک که اومدید شمشیر میخواد بیاد پایین، گفت یبن الخبیثه اتقتل و عمی، حرامزاده میخوای به عموی من شمشیر بزنی؟ فرصت نبود کاری بکنه، شمشیر داشت فرود میومد، فتقاها به یده. فأتنها الى الجلده، دست به پوست آویزان شد. من جلوتر از اینم حرف زیاده، همین یه جمله فقط میگم جلوتر نمیرم. صدای شکستن استخوان که اومد، این بازو درد شکستگی که پیدا کرد رو سینه حضرت که افتاد، اینجور نوشتن، فناد الغلام، این آقازاده صدا زد، یا امه.